بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال ابو بصیر قلت یعنی لجعفر ابن محمد علیه السلام فلم یزل الله متکلما قال ان الکلام صفتون محدثتون لیست به ازلیتین. از اینجا البته کلام فعلی معلوم میشه، کلام حق، کلام فعلی حق. البته ریشه تکلم، ریشه کلام هرچه هست، مبدعش که در ذات هست، لیکن کلام فعلی حق هرچه هست محدثه و ازلی نیست، مخلوقه. قال ابو بصیر قلت فلم یزل الله متکلما، به عنوان سوال، پس همیشه خداوند متعال متکلمم بوده؟ چون در حدیثی هست که حضرت صادق علیه السلام میفرماید لم یزل الله عالما قادرا، این صفات که بیان میفرماید، ابو بصیر سوال میکنه فلم یزل الله متکلما، همیشه خداوند متعال متکلمم بوده؟ قال حضرت صادق علیه السلام فرمود ان الکلام صفتون محدثتون لیست به ازلیتن، هر چیزی که ازلی نشد و محدث شد مخلوقه. اجالتا کلام فعلی حق مخلوقه، از سنخ وجودات امکانی هستش. توحید صدوق رحمه الله صفحه 139. و منهما زا کلمات تمه که جامع الکلمه هاد الامه و منهما فی صحف منشره ما مس زا الا النفوس الطاهره لسالکن نهج البلاغه انتهج کلامه سبحانه الفعل خرج انتدر هازا حمد الاشیا تعرفی این کلماتهی الیها تزفی و منهم ما زا کلماتون تمتون مخفف و تامتون و هی الموجودات و تامه التی لیس لها حالتون منتظرتون من العقول المفارقت فی السلسلت النزولیه و الموجودات المستکفیت بذاتها و باطن زواتها من العقول الکاملت فی السعود کما فی مأسورات ائمتنا علیهم السلام نحن الکلمات و تامات و فی القرآن و کلمت من اسمه المسیح و که جامع الکلمه هاد الامه و المراد بهی نبینا صلی الله علیه و آله القائل و اوتیت و جوامع الکلم و منهم ما فی صحف منشرت و هی وجودات و نفوس و وجودات و عالم المثال و الملک کما قال تعالی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا ما مسزا ای ما نال ما ذکرناه من ان الوجود بالشراشره مراتب الکلام الا النفوس الطاهره عن علائق عالم الطبيعه و عن الجهلين البسيط والمركب او ما مثل اقول و نهضها الا النفوس الطاهره عن هذه الالواس لسالكن نهج البلاغته ای طریق البلوغ و الوصول للغایت المطلوبه فان البلاغت و البلیغ ایزن من البلوغ کما یستفاد من القاموس انتهج کلامه سبحانه الفعلو ای هاز الکلامو خرجه و فیه تلمیح الى قوله علیه السلام فی نهج البلاغه انما یقول لما اراد کونه کن فیکون لا بصوت یقرع ولا بنداء یسمع و انما کلامه سبحانه فعلو ان تدر هازا ای ما ذکرناه من ان الوجودات کلمات حمد الاشیاء و تسبیح حال الله تعالی تعرف این کلماتهی الیها ای الالاشیاء تزف فوجوداتها کماهی وجوداتها کذالک کلماتها بحث در اقسام کلام تکوینی حق تبارک و تعالی بود. اولین کلام و اولین کلمه وجودی که منشأ همه کلمات هستش عبارت است از ذات حق تبارک و تعالی که خودش دال بر خودش هست به حکم یا من دل على ذاتهی به ذاته. دومین کلام، دومین کلمه عبارت است از کلمات تامات که موجودات مجرده باشند. لا شک که در این معنا که وجود موجود مجرد در طول موجود مادی هست و کلمات تامات دو دسته هستند. یه مرتبه کلمات تامات در قوس نزول حساب میکنیم، همون عقولی هست که مشائین میگن، اشراقیین میگن، و همون فرشتگان و ملائکه که در لسان شرع مقدس هستش، و یه مرتبه در قوس صعود و اون عبارتن از موجوداتی که مستکفیه به ذات خودشون و باطن ذات خودشون هستن. کلمات تامات که موجودات مجرده باشه دو دسته هستن. دسته اول همون فرشتگان و ملائکه و دسته دوم عبارتن از نفوسی که البته در سیر استکمالی هستن اما در خروجشون من القوت الى الفعل جز به ذاتشون و باطن ذاتشون احتیاجی ندارن. و اما در قوس نزول عقولی که مشائین و اشراقیین میگن، یعنی جوهرهایی که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن و شرع مقدس هم موجوداتی به نام فرشتگان و ملائکه فرموده، اینا که در قوس نزول البته فیض الهی اول به اینها میرسه و از اینها به سایر موجودات که خور اول به کهساران برایت، اون کسی که گفته اشعه خورشید اول به قله کوها میرسه بعد سرازیر میشه به سایر جاها میرسه، ز عشقت سرفرازان کامیابند که خور اول به کهساران براید. و اما یه موجوداتی هم هستن عقول دو جور هستن، حالا عقول طولیه و عرضیه این یک دسته که در قوس نزول حسابشون میکنیم، اول اینها که همین عقول باشند، بعد عالم نفوس، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده که عنقریب مرحوم حاجی این نظام را بیان خواهند فرمود. اول عالم عقول، بعد عالم نفوس، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. و یه عقولی هم هستن که در قوس صعودن و اون اینه که حالا این هم دو جورن، این عقولی که در قوس صعود بهشون عقول میگیم، یه مرتبه اینا مستکفیه به ذات خودشون و باطن ذات خودشون هستن، یه مرتبه نه، مستکفیه به ذات خودشون و باطن ذات خودشون نیستن. یعنی کسانی که در سیر استکمالی هستن، نفوسی که در مسیر استکمال هستن، اینا دو دستن. یه دسته نفوس معمولی، نفوس عادی، باید برن درس بخونن و باید برن زحمتی بکشن تا به جایی برسن و ممکن است اینها در اثر ریاضت علمی و ریاضت عملی مثلا نفسشون متصل به عقل فعالم بشه و همین نفوس بشن عقول، یعنی متصل به عقول بشن. یه دسته هستن که به وسیله جدیت در علم و عمل، در شاخه عقل نظری و عقل عملی اینها پیش برن و از قوت به فعلیت برسن و اتصال به عالم عقول پیدا بکنن و همین نفوس بشن عقول. و یه دسته نفوس هستن که نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام باشه، که اینها مستکفیه به ذات خودشون و باطن ذات خودشون هستند، به این معنا که در سیر استکمالیشون احتیاج به مکمل دیگری غیر از خودشون و غیر از باطن ذات خودشون که علل فاعلیه بالاتر از خودشون باشه، که حق تبارک و تعالی باشه، دیگه در استکمال احتیاج به دیگری ندارن. اینا یه این موجوداتی هستن که به اشون میگن موجودات مستکفیه به ذواتها و باطن ذواتها. اینا هم در سیر استکمالی هستن از حیث جنبه جسمانیشون، گرچه از وجهه روحانیتشون کنت و نبیین و آدم و بین الماء و تین، لیکن از جهت جسمانیشون قل انما انا بشر مثلکم یمشون فی الاسواق. و البته اینا در سیر استکمالی هستن، اما فرقشون با دیگران حتی با نوابق اینه که اینها در استکمالشون، یعنی در خروجشون من القوت الی الفعل، احتیاج به مکمل دیگری ندارن. مثل این که نه هیچ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، نه هیچ امی، عرض میکنم امی هم نه به معنی که منسوبه به ام القرا هستش، نه امی، نور حق است و چه حاجت روشنی. البته هرچی دارن از حق تبارک و تعالی دارن، خیلی کمال دارن، اما هرچم دارن از او دارن. با به ذات و بالغیر همه کاری درست میشه، بله محتاج به حق هستن، اما نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام جز در مکتب و علمک ما لم تکن تعلم، جز در مکتب علمه شدید القوا، جز در مکتب و علم آدم الاسماء کلها، احتیاج به مکتب و دانشگاه دیگری ندارن. هیچ، نه درسی، نه مکتب، هیچ. حضرت عیسی علیه السلام در بچگی قال انی عبدالله آتانی الکتاب، و یا حضرت جواد علیه السلام یا حضرت هادی علیه السلام در سن 7 سالگی یا کمتر اینجوری به مقام شامخ امامت رسیده، اینا نفوسی هستند که گرچه از نظر جهت جسمانی و جهت طبیعی در مسیر استکمال هستند، قل انما انا بشر مثلكم، و اما در خروجشون من القوت الی الفعل احتیاج به مکمل دیگری ندارن. مثل این که مایه به کمال رسیدنشون در خودشون هست و مایه به کمال رسیدنشون از باطن ذاتشون، یعنی از علت فاعلیشون که حق تبارک و تعالی باشه، نشأت میگیره، از جایگه نشأت نمیگیره. اینجوریست. و اما متعلم حق که هستن و هرچه دارن از پروردگار دارن، همینطوری که وجودشون به ذات نیست، کمالات وجودیشون به ذات نیست، همه بالغیر هست، اما خیلی پروردگار چیزا به اونا عنایت کرده، فوق چیزایی که به تصور ما هم بیا، اما حق عنایت کرده البته. و روی این حساب اینها، این نفوس هم هنگامی که با اون مایه استکمالی که در خودشون هست و با اون استکمالی که از مبدأ نشأت میگیره، اینها وقتی به کمال رسیدن میشن عقول، یعنی اتصال به عالم عقول پیدا میکنن. پس کلمات تامات که دومین قسم از اقسام کلام تکوینی حق باشه، عبارت است از موجودات مجرده. و اما موجودات مجرده دو دسته هستند، یه دسته عقولی معروف، عقول طولیه و عرضیه، یه دسته هم نفوسی که میشن عقول بعد از کمال میشن عقول. و این نفوسی هم که بعد از استکمال میشن عقول، عبارتند از دو دسته هستن. یه دسته نفوس انبیا و ائمه علیهم السلام که در این استکمال احتیاج به مکملی غیر از خودشون ندارن. یه دسته مثل نفوس سلمان و ابوذر و مقداد و امثال اینها که اینها البته احتیاج به مکمل دیگری دارن، احتیاج به که رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام باشن. چطور؟ در حدیث که ثواب صلوات عاید خود انسان میشه. بله، نمیتونه. علامه طباطبایی قدس سره تصریح میفرمودن که سافل دانی من حیث و دانی نمیتونه واسطه فیض بشه برای کامل من حیث و کامل. اگر اینجوری باشه که عالم به هم میخوره، نظم عالم به هم میخوره، نه، اگر اینجوری باشه، نه، این ثواب البته هرچی اونا دارن از حق دارن و دائمان هم حق به اونا افاضه میکنه، اما ما واسطه میشیم. بله، به یک عنوان که ما چون پیروه رسول اکرم هستیم و فانی در وجود او هستیم، از این نظر بگیم که مثل که خودش برای خودش طلبه، مثلا درود و امثال اینها میکنه. هرچه هستش باید حلش کرد مسئله. دانی من حیث و دانی نمیتونه واسطه فیض بشه برای عالی من حیث و عالی. این و ثواب بله، هر فیضی که به درخت شجره طیبه نبوت برسه به تمام شاخه ها و برگ ها که امتن باشه میرسه. لذا درخت طوبا در حدیثه که در بهشت درختی در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام و هر شاخش در خانه یکی از مؤمنین هست، کشیده شده، شاخهاش در اون منزل های مؤمنین در بهشت شاخش هستش، یه ارتباط معنوی است. اجالتاً مؤمنین و مؤمنات در عرض خودمون هستن، اما پیغمبر در عرض ما نیست. پیغمبر در عرض ما نیست. بله، خداوند متعال دائما دم به دم افاضه می فرمایه، لیکن با گفتن ما باید حلش کرد که چی جوری میشه. عرض میکنه، اما مؤمنین و مؤمنات در عرض ما هستن. پیغمبر بله بله، مگر ما گفتیم. پس بنابراین علم او هم علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله الف باب من العلم، که از هر بابی هم یه بابی، اما این علم معلوم میشه علم رسول که ان تعلیمن و تعلمن نبوده، از تعلم از یه بشر نبوده، همون علمم پیغمبر به علی تعلیم کرده، همون. اونم نه به عنوان مکتب و اینها، معلومه اینجوری باشه. علی نفس رسوله و انفسنا و انفسکم طبق آیه شریفه. حالا عرض میکنم اینم یکی، این قسم دوم. و اما و اما و اما قسم سوم از کلام، خادی فرمایشات آیون البته بر عرایز بنده حکومت داره، ورود داره. عرض میکنم قسم سوم عبارت است از موجوداتی که در صحف منشتره هستند به فرمایش ایشون، و اون عبارت است از موجوداتی که در عالم نفوس هستند و موجوداتی که در عالم مثال هستند و موجوداتی که در عالم ملک هستند. نفوس، نفوس ناطقه انسان ها و نفوس ناطقه افلاک به گفته اینها، اینها هم عبارتن از کلام حق و کلمات حق. سومین قسم از کلمات حق اینها هستند، اما اینا در صحف منشره هستند. اما اینها در صحف هستند که جمع صحیفه باشه. مثلا نفوس، عالم نفوس، وقتی میگیم عالم نفوس یعنی نفوس. نفوس کلمات وجودی هستن. چرا حالا ایشون میفرمای نفوس در صحف منشره هستن؟ به خاطر اینکه هر موجود پایین تری نسبت به موجود بالاتر از خودش صحیفه هست، لوحه، و هر موجود بالاتری در قوس در کثرت طولی وجود، و هر موجود بالاتری نسبت به موجود پایین تر از خودش قلم هست. بنابراین اینها فی صحف منشره که گفته میشه، اینا یک کلماتی هستن که موجود بالاتری که حکم قلم داره در لوحی، تعبیر البته به لوح، مثل این که در لوحی و در صحیفه اینها را نگاشته. و اما چرا اینها در صحف منشره هستن نفوس، و چرا عقول در صحف منشره نبودن؟ علتش اینه که نفوس گرچه ذاتاً مجرد از ماده هستند، اما فعلاً که مجرد از ماده نیستند، و ماده منشره هست، منتشره هست، کثرت داره، امتیازات داره، یکی آفریقاییه، یکی آسیایی هست، اینجوریه. لذا صحف، صحف منشره هست. خلاصه صحیفه و لوحی هست که کلماتش منشره هست، کثیره هست. موجودات عالم مثال هم همینجوری، اونا هم در صحف منشره هست. برای که موجودات مثالی صورون آریتون ان المواد خالیتون من القوت والاستعداد، اما مقدار دارن، ماده ندارن اما مقدار دارن. مثل عکسی که تو آینه میفته، گرچه شیخ الاشراق گفته خود عکسی هم که تو آینه میفته این عکس در عالم دنیا نیست، همین هم در عالم مثاله، اما البته اشکال بهش وارد شده، اشکال بهش کردن. ولی اون میگه همین عکسی هم که ما تو آینه میبینیم از عالم طبیعت نیست، یا از عالم مثاله که ما میبینیم. اجالتاً مقدار داره اما ماده نداره. اون هم کلماتی هستن که فی صحف منشره هستن، برای این که کثرت دارن. موجودات عالم ملک هم که دیگه معلومه، اینها هم که منشره هستن، فی صحف منشره. پس بر حسب این تقسیم، اول وجود حق تبارک و تعالی کلمه ایست که دلالت بر وجود خودش میکنه، این یک قسم از کلام و کلمه. قسم دوم موجودات مجرده که اونها هم دو دسته هستن، یه دسته ایشون هم بردی در اینجا کلمه و کلام یکیه. هر کلام از این که دلالت بر یک مدلولی میکنه، کلمه هم از اون جهت که دلالت بر یک مدلولی میکنه. قسم دوم موجودات مجرده، قسم سوم ما فی صحف منشره که اینها هم سه قسمن، موجودات نفسی، موجودات مثالی و موجودات مادی، و این تقریبا شش قسم کلام میشه. هر موجودی چون دلالت بر چیز دیگه میکنه، دلالت بر معنایی میکنه، پس کلام هستش و کلمه هست. نه اون نفوسی که، بله این خوب اشکالی بود که فرمودید که توضیحش رو عرض بکنیم. اون نفوسی که از قسم دوم به شمار آمد عبارت است از نفوسی که اتصال به عقل فعال پیدا کردن. حالا اگر چنونچه انسانهایی به برکت تعلیم انبیا و ائمه علیهم السلام مثل سلمان و ابوذر اینها هم اتصال به عالم عقول پیدا کرده باشن، نفوسی اینها هم شامل میشه. پس اون نفوسی که از قسم دوم به شمار آمد عبارت است از نفوسی که قبلا نفس بوده اما حالا عقل شده، متصل به عالم عقول شده. و اما این نفوسی که یک قسم از اقسام ثلاثه مافی صحف منشره بود، این عبارت است از نفوسی که نه هیچ استکمالی پیدا نکردن، یعنی اگر هم استکمالی پیدا کردن متصل به عقل فعال نشدن. بعد ایشون می‌فرمایند که این مطالبی که ما گفتیم کسی به اش نمیرسه، ما مسها الا العقول نفوس طاهره. این مطالبی که ما در اینجا گفتیم کسی به این مطالب نمیرسه مگر نفوسی که خلاصه از علائق مادی و از جهل مرکب و بسیط و اخلاق رذیله پاک شده باشن، و الا کسی به این مطالب بلند نمیرسه. ایشون میفرماین البته از اینجا یه چیز ما میتونیم درک بکنیم و اون اینه که فرق است بین حکمت متعالی ملا صدرا که این کتاب هم در حکمت متعالی ملا صدرا نوشته شده، صدر المتعلیهین، و فلسفه مشا مثلا و فلسفه یونان و امثال اینها. این مطالب مثل این که بدون تقوا و بدون عبادت و بدون اطاعت شرع مقدس انسان نمیتونه بهش برسه. ز خود ملا صدرا هم در مقدمه اسفار میگه من 15 سال یا کمتر یا بیشتر مدتی در این کهک قم، البته اسم کهک رو نمیبرش، در اینجا بوده، مشغول عبادت بوده. بعد ایشون میفرماین که اشتعل نفسی اشتعالا ربانی، یا خلاصه اینها اعتقادشون اینه که هم اینها را آدم باید بخونه و هم تقوا داشته باشه و خودش رو تزکیه بکنه. اینجوری لذایشون نه شناخت، مگر ما میخوای مگر فقه نه، اول باید فقه خوند، از رو فقه باید عمل کرد. تزکیه عبارت هست از رو فقه چی؟ بله نخیر، ملاحظه فرما، اجازه بفرمایید حضرت عالی. انسان اول یا تقلیدن یا اجتهادن یا احتیاطن باید به تمام مسائل عبادی و معاملی فقه شیعه جعفری اثناعشری کستر الله امثالهم و سانهم الله عن الافات باید عمل بکنه و همین تزکیه هی قلبش صفا پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه، این معارف رو بهتر میفهمه. ولی اگر چون چه آدم نماز صبح هم نخونه، یا اگر نماز صبح کن اقلن هم هفت بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هم نگه، چه بر چه با خوندنه. حالا خواستم عرض کنم این نکته هم اینا اینجوری معتقدن، لذا ایشون میفرمان این مطالبی که ما گفتیم ما مسها الا نفوس و طاهره. و این باز یه اشاره ای به آیه شریفه قرآن هم هست که لا یمسه الا المطهرون. آخه در لا یمسه الا المطهرون یه اشکالیه، و اون اینه که البته کلمات قرآن نورانی و اسماء الله تبارک و تعالی و بعضی اسماء انبیا و ائمه و حتی اسم حضرت زهرا سلام الله علیها به طور احتیاط، حالا هرچی فتوای فقها اعظام باشه، اینها لا یمسه الا المطهرون. و وقتی اینجوری شد ای الله، آیا لا نافیه کلمات قرآن بگذره، مثلا قرآنی بگیره ببره اونجا کافر دستم روش بگذره. لذا بعضی گفتن که این لا را لا نافیه نمیتونیم بگیریم، چون لا یمسه الا المطهرون مس نمی کند این را مگر مطهرون، و کافر خب مطهر نیستش، در حالی که ممکنه قرآنی هم بگیره بر دستم روش بگذره، دست تو کلمه الله هم بگذره. اومدن گفتن این لا لا ناهیه، یعنی نباید مس بکند این کتاب را هرچه هست الا المطهرون. حالا مرحوم حاجی میخوام بفرمایند که نه، مقصود مثلا، اما خب یه آیه قرآن رو اینجور تفسیر کردن، باید در تفسیر دیگه یعنی چه؟ چون بله این مطالب عالیه، این مطالب عالیه را لا یمسهو یعنی نائل نمیشه بهش مگر کسانی که طهارت داشته باشن از اقذار علمی و عملی. و اما اینجا یه نکته، ولو این که مناسبه با اینجام نیست، ما میخوایم عرض کنیم و اون اینه که در یه آیه قرآن هستش که یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این صغرای یه برهانه، کبرای برهانم لا یمسه الا المطهرون. و از این دو تا آیه شریفه که پهلو هم بگذاریم نتیجه میگیریم که نائل نمیشن به معانی قرآن، به معارف، به هر چی است، با هر چی که ضمیر یمسه بهش برمیگرده، به اینها هیچ کس نمیتونه نائل بشه به اینها مگر اهل بیت علیهم السلام، چون اونجا و یطهرکم تطهیرا، اینجا هم لا یمسه الا المطهرون. کبرای برهان از اینجا میگیریم، صغرال از اونجا میگیریم. خلاصه حالا این لا یمسه ضمیر یمسه به هر چی برمیگرده، معارف اسلام، قرآن، حقیقت احکام، هر چی، از این دوتا آیه معلوم میشه که اهل بیت علیهم السلام اینها نائل میشن به حقایق قرآن، به حقایق معارف، و هر کس در خانه اینها باشه. خلاصه حالا هرچی لا، نه لا یمسو الا المطهرون. خب اونجا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونجا دیگه طهارت اونها تضمین شده، خداوند متعال مطهر اونها هستش. حالا قدر متیقنش اونه، اون دیگه قدر متیقنش اونه. پس بنابراین انا مدینه العلم و علیون باب همی عرضی کنم ده چجوری مثلا میشه. اما لا یمسهو اون هم وقتی که چیز باشه، چون مضاعف هستش، گاهی به حساب وقتی مجزوم شد گاهی به فتح خونده میشه، گاهی به کسره خونده میشه، اون چیزی که هستش مثلا. حالا دی اون وجوهی که نظر مبارکتون هست و در تدریس هاتون بیان فرموده، عرض میکنم که بعدن ایشون میفرماین لسالکن نهج البلاغت انتهج. لسالکن لام به معنای انسالکن انتهج نهج البلاغه، از اون وجود مقدسی که سالک راه بلاغت هستش، انسالکن نهج البلاغت انتهجه، از سالکی و رهروی که راه بلاغت را پیموده، خرجه یعنی ورده، وارد شده در نهج البلاغه، که انما کلامه فعلو، کلام حق فعل حقه، و این موجودات امکانی هم فعل حق است. پس کلام حق عبارت است از این موجودات فعلی. بعد ایشون البته گرچه کلمه نهج البلاغه تلمیحی است به همین نهج البلاغه معروف که جامعه سید رضی علیه الرحمه هستش، اما مقصود ایشون از این نهج البلاغه این نهج البلاغه نیست، اما ایهام تناسب درش هست. مثلا یک کسی میگه آنچه آن خسرو کند شیرین بود، یک کسی مثلا رفیقی حالا یه مقداری مثلا دربارش بی لطفی کرده، میخوا بگه که عیبی نداره، هر چه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی هر چه حضرت عالی هر کاری بفرمای شیرینه. یه هر چه آن خسرو کند شیرین بود، خسرو معنی سرور هست، یعنی هر چه این سرور انجام بده شیرینه، در کام من شیرینه. اما تا گفت یه تلمیحی به اون خسرو شیرین هم هستش که داستانشو اینها گفتن، برای که این دوتا کلمه هر کدومشون دوتا معنا داره و دوتا معنا، و در اینجا دوتا، در اینجا از کلمه شیرین، اون شیرین ارمن که علمی باشه اراده نشده، بلکه شیرین در مقابل تلخی اراده شده. از خسرو هم خسرو پرویز معروف اراده نشده، بلکه هم خسرو معنی سرور و آقا مثلا چیز شده. ایهام تناسبه. امثال که نهج البلاغه انتهج، نهج البلاغه یعنی روش بلاغت. حالا یه مرتبه است این نهج البلاغه اسم است از برای کتاب معروف مبارک، مبارک نهج البلاغه. اما این نهج البلاغه یعنی راه بلاغت. بعدن ایشان بلاغت را هم به معنای دیگری معنا میکنن، نه این بلاغت و فصاحتی که ما میگیم. و اون اینه که بلاغت به معنی بلوغ و رسیدن به منتها کمال انسانی است. یعنی از علی علیه السلام که سالک راه بلوغ و رسیدن به کمال انسانی بوده، اینطور وارد شده خرجه، یعنی ورده که کلام حق فعل حق هستش. و من هم ما زا کلماتون تمتون مخفف و تامتون. و یک قسم از اقسام کلمه یا کلام وجودی تکوینی آنچنان چیزیست، آنچنان کلماتیست که اون کلمات، کلمات تامه بهشون گفته میشه. کلمه تامه مخفف کلمه تامه هست. حالا اون موجوداتی که قسم دوم از اقسام کلام تکوینی وجودی هستن و کلمات تامه بهشون گفته میشه، حروف عالیات هم بهشون گفته میشه. کنا حروفن عالیاتن، اون شعر معروفی که حالا ما یادمون نیست، حروف عالیات هم به اینها گفته میشه. و مرحوم آقای آملی رحمه الله در حاشیه وجه این که به اینها حروف عالیات هم میگن بیان فرمودن. حالا اینا چه موجوداتی هستن، چه کلماتی هستن؟ و هی الموجودات و تامه، اینها موجودات تامه هستن. آخه موجود مجرد یه کمالش با ایجادش همراهه، اونجا قوه و استعداد که نیست که الخروج و من القوت الى الفعل باشه، حرکت نیست ده. همینه، همینه عرض میکنم که اینها قرآنی که آوردن کجا پیغمبر درس خونده، کجا؟ البته عبادتاش که آسودگیز وصل مجوزان که هیچگاه بلبل به بیقراری فصل بهار نیست. پس فصل بهارم که شد نباید بلبل باید ساکت بشه، نه. حالا به وصل رسیدن، به کمال رسیدن، بیقراریشون اتفاقا بیشتر بشه. عرض میکنم نه، این من الشعر لحکمه جناب خزائلی، این من الشعر لحکمه. نه، خواستم عرض بکنم که اگر عبادت میکنن، عبادتشون نه، عبادت یه مرتبه برای هجرانه، یه مرتبه در وصال. حالا همین خود این و تفنن در کماله. و ما نمیخوایم بگیم که اونا محتاج به حق نیستن، ستایشگر حق نیستن، هر چی دارن از او دارن. و احتیاجشون به حق از دیگران هم بیشتره. چرا؟ برای که اگر کسی 1000 تومن پول به کسی داد، برابر 1000 تومن بهش احتیاج داره. اگر یه شوی بهش داد، مقابل یه شوی بهش محتاجه. پس اونا به حق احتیاجشون هم از ما بیشتره. اما خیلی خداوند کمال بهشون اینا. بله، دیگه روایاتی که در فضائل و مناقب اونها هست در کتب اخبار، لا تعد ولا تحصى نسبیه. و هی الموجودات تامه التي ليس لها حالت منتظرتون، اون موجوداتی که دی حالت منتظره ای ندارن. مثل ما که یه صفحه کتابی مطالعه بکنیم، حواشی ببینیم، و وقت ببینیم چیزی بفهمیم یا نفهمیم. من ال که چی باشن این موجودات تامه؟ من العقول المفارقه في السلسله النزوليه والموجودات المستكفيه بذاتها وباطن ذواتها من العقول الكامله في السعود، که دو دسته هستند که عبارت باشن از عقول مفارقه از ماده در سلسله نزولیه، یه دستشون، و موجوداتی که خود کفا هستند به ذات خودشون و باطن ذاتشون که مبدع باشه، که عبارت باشن این موجودات مستکفیه به ذات و باطن ذاتشون، که عبارت باشن از عقول کامله در قوس سعود، یعنی عقولی که قبلا نفوس بودن و حالا متصل به عقول شدن، در قوس سعود بهشون عقول میگیم اما قبلا نفوس بودن. کما فی مأسورات ائمتنا علیهم الصلاة والسلام، در روایات اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هست، نحن الکلمات و تامات، کلمات تامه الهی ما هستیم. و فی القرآن، در قرآن کریم هم هست، و کلمت من اسمه المسیح، کلمه حق اسمش مسیح ابن مریم علیه السلام هست. و که جامع الکلمه هاد الامه، و مانند کلمه تامه‌ای که رسول الله باشه، که اینجا جامع الکلم هستش چون مظهر اسم الله هست، انسان کامل مکمل اینجا مظهر اسم الله هست و اینجا جامع جمیع کلمات هستش. و مانند جامع کلم که هادی امت هست، و المراد بهی نبی یونا صلی الله علیه و آله، که القائل و اوتیت و جوام الکلم، که خودش فرموده خداوند متعال به من جوامع کلم عنایت کرد. جوامع صفت اضافه به موصوف شده، یعنی کلمات جامعه. اوتیت و جوامع الکلم یعنی اوتیت و کلمات و جامعه. حالا هم کلمات جامعه در مقام تشریع که قوانین اسلام قوانینیست جامع و هیچ نقصی از کتاب طهارت تا کتاب حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، کتاب عاقله هیچ درش نیست. عرض میکنم کلمات جامعه هست، قوانین جامعه هست، و هم از نظر تکوین که رس خود وجود، همطور که دین پیغمبر جامع جمیع قوانین و دستورات هست، دستورات مفید هستش، همطور هم وجود پیغمبر جامع کلمات وجودی است، همه ی کمالات موجودات را داره. و منه ما فی صحف منشره، یک قسم از اقسام کلمه و کلام اون کلمات وجودی تکوینی هست که در صحیفه ها و لوحایی هست که اون صحیفه ها و لوحا منشره هست، کثرت درش هست. و هی وجودات و نفوس، البته نفوس قبل از آن که عقل بشن، قبل از اتصالشون به عقل فعال. و این قسم از کلمه و کلام وجود نفوس هستن، نفوس ناطقه یک قسمش، و وجودات و عالم المثال و الملک، و وجودات عالم مثال که عالم برزخ باشه و عالم ملک که عالم طبیعت باشه. حالا ایشونده این آیه شریف هم اینجوری معنا میکنن که کلمات یعنی کلمات وجودی. قال تعالی، کما قال تعالی، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، برای شمارش موجوداتی که خداوند خلقت فرموده، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ما مس الزا، ای ما نال ما ذکرناه من ان الوجود بشراشره مراتب الکلام الا النفوس الطاهره عن علائق عالم الطبیعه و عن الجهلین البسیط و المرکب. مس نمی کند، یعنی نائل نمی شود به این مطالبی که ما ذکر کردیم، که عبارت از اینه که گفتیم عالم هستی به سراسره، این کلمه شراشر معرب همون سراسر فارسی هستش، عالم هستی به شراشری مراتب کلام حق هست، کسی اینها را درک نمی کنه مگر نفوسی که پاک شده باشن از علائق عالم طبیعت و پاک شده باشن از جهل بسیط و از جهل مرکب. در یه جایی بود که ما عرض کردیم که جهل مرکب ایشون فرمودن و جهل بسیط نفرمودن، اونجا اشتباهی کردیم، یعنی درست عرض نکرده بودیم. و اون اینه که جهل مرکب امر وجودیه، گرچه مطابق با واقع نیست، اما امر وجودی اعتقاده. بنده مثلا یه اعتقادی دارم مطابق با واقع نیست، جهل مرکبه. مثلا اشکالی که به قطع که میگن القطع و قطع مثلا حجیت ذاتیشه، اشکالی پیش میاد که خب حالا آمده یه اعتقاد قطعی مخالف با واقع شد، یعنی جهل مرکب بود در اینجا چیه؟ که جواب فرموده عرض میکنم که جهل مرکب امر وجودیه، اعتقاده، اعتقادی است که مخالف با واقع. جهل بسیط امر عدمیست، اما عدم ملکه هست. بنابراین در اونجا گفتن ملکات جهلیه مرکبه و ملکات جهلیه بسیطه نفرمودن، برای که ملکات جهلیه بسیطه این ملکات عدمیه، ملکات که از سنخ عدم نمیشه. علت این که در اونجا جهل مرکب فرمودن در باب ملکات، در اون جبر و تفویض، و جهل بسیط نفرمودن همینه که جهل مرکب امر وجودیه و جهل بسیط امر عدمی. خب حالا یا اینجوری او ما مثل اقول و نهوها الا نفوس طاهرت انها زهل الواس، یا اینجوری میگیم، یا این که این ما مسها ما مسزا الا نفوس طاهره، یعنی مس نمی کند و ارتباط پیدا نمی کند با عقول و امثال این عقول مگر نفوسی که طاهر پاک باشه و طاهر باشه از این الواس. یعنی خلاصه با عالم عقول، با موجودات مجرده، با ملائکه، کسی به ملائکه، به وصل ملائکه، به ارتباط با ملائکه نائل نمیشه مگر نفوس طاهره. اینجوری هست، درون خانه ای چون هست صورت، فرشته ناید از حکم ضرورت. اینها این حدیثی که خانه ای که در سگ باشه ملائکه وارد نمیشه، اینجوری معنا میکنن، میگن خانه قلب که سگ نفس مثلا درش باشه ملک وارد نمیشه. برای اینکه خب کسی مثلا گوسفنددار باشه، در حدیث کسی 30 تا گوسفند شب تو خونش بیان، ملائکه اونجا را پاسبانی میکنن، دامداری و ایچیا خیلی ثواب داره. خب اونجا ممکنه انسان یه سگ داشته باشه برای اینکه نگهداری اینها بکنه و خرید و فروشش هم که خب جایز هست. حالا اینا اینجور معنا میکنن، اما خلاصه احادیث و اینا را نمیشه باب تعبیل و باز کرد. لسالکن ایلام به من انسالکن خرج و ورد انسالکن نهج البلاغه، یعنی از علی علیه السلام وارد شده، از کسی که رهروه راه، از کسی که رهرو نهج البلاغه هست، سالک نهج البلاغه هست، ای طریق البلوغ والوصول الى الغایه المطلوبه، نه بلاغت و فصاحتی که در متول و اینها خونده، از کسی که سالک راه بلوغ و وصول به غایه مطلوبه انسانی است. حالا یک کسی میگه چرا شما بلاغت را به معنی بلوغ و وصول معنا کردی؟ فإن البلاغة والبلیغة ایزن من البلوغ، زیگه کلمه بلاغت و کلمه بلوغم، بلیغم از بلوغ گرفته شده، کما یستفاد و از قاموس که کتابیست در لغت. حالا در همجا ممکنه بلاغت مثلا به معنای رسیدن به حد اعلای سخنوری مثلا باشه. اینجوری انتهجه، از سالکی که انتهجه نهج البلاغه، پس نهج البلاغه مفعول انتهجه هستش، از سالکی که انتهجه نهج البلاغه، کلامهو سبحانهو الفعلو، همین جمله این سخن خرجه یعنی ورده، که کلام حق تبارک و تعالی فعل اوست. علی علیه السلام می فرماید ای حاضر کلام و خرجه، این سخن وارد شده از او، و فیه تلمیحون الى قوله علیه السلام، اشاره به قول علی علیه السلام است، فی نهج البلاغه، انما یقول لما اراد کونهو کن فیکون، لا به صوت یقرع که قرع در گوش پیدا بکنه. اما یه چیزی بود در اونجا که کلما قرأ سمعک من الغرائب فذره فی بقعة الامکان، در اونجا قرع به اون معنا، ولا به نداء یسمع. خلاصه کلام حق به لفظ و اینا نیست، و انما کلامه سبحانه فعلو، کلام حق فعلشه، موجودات امکانی همه فعل حق هستند، پس بنابراین کلام حق هستند. حالا ایشون میفرمایند که اگر این مطالبی که ما تا کنون گفتیم معلوم شد، حمد و تسبیح موجودات معلوم میشه. لاشک که در این معنا که در کتاب و سنت خیلی روایات آیات هستش که همه موجودات مسبح حق هستند. یه مرتبه انسان عالم را به دید کورکورانه کودکان کودکستان عالم طبیعت یعنی مادیین نگاه میکنه، سنگ را سیاه و تاریک بیجون ساکت میبینه، هیچ بر هیچ، هرچی نگاه بکنه تاریک. اما یه مرتبه انسان با دید الله و نور و سماوات و الارض وقتی نگاه میکنه، با دید و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهونه یا ولکن لا یفقهونه تسبیحهم، یا با دید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا با دید ولله یسجد من فی السماوات و ما فی الارض، یا با دید و شمس و نجم و شجر و یسجدان وقتی نگاه میکنه، سراسر عالم نور است و زندگی است و حیات است و معرفت و همه اینها مسبح و ستایشگر حق تبارک و تعالی هست. اما البته خوب یک کسی گفت که بله معروفه، میگن کفتر سناری دیگه مثلا چیز نمیخونه. حالا البته اون چشمی، اون دی، اون گوشی که پاک نشده باشه که نمیتونه صدای تسبیح موجودات بشنوه. علامه طباطبایی قدس سره میفرمودن در زمان حیاتشون، میفرمودن الان من رفیقی دارم که میگه من شبها از صدای غلغله تسبیح موجودات خوابم نمیبره. استان الانم مرحوم شیخ کاشی اعلی الله مقامه در مدرسه صدر اصفهان وقتی سبحان ربی الاعلا و به حمده میگفته، صدای سبحان ربی الاعلا و به حمده تمامی درخته مدرسه را میشنیده. این عرض میکنم که پس شکی در این معنا نیست که مرحوم عاشق عباس، مرحوم ثقت المحدثین، مرحوم عاشق عباس قومی اعلی الله تعالی مقامه که مفاتیحش انصافا کلیدهای بهشت است، مفاتیح مرحوم عاشق عباس مفاتیح جنان هستش. ایشون در راجب تربت سید شده علیه صلات و سلام که تسبیح نپخته تربت کربلا اگر آدم به دست بگیره ذکرم نگه، ثواب ذکر براش می نویسن. در اونجا چند تا شعر عرفانی در همون مفاتی ذکر فرموده، جمله ذرات در عالم نهان با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. معلوم میشه همه کس خلاصه محرم اسرار نیستش، اینجوریه و این خیلی معلومه. اما در کیفیت حمد و تسبیح ممکنات باید دقت کرد. یه نظری متکلمین دارن، یه نظری هم همین نظری است که مرحوم حاجی میفرماین، یه نظری هم بالاتر از این دوتا نظر هستش. سه تا نظر هستش در تسبیح و حمد موجودات نسبت به پروردگار، و اونم یا این که و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیشنوید و عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ما نمیشنویم. البته اگر رادیو نباشه ما صدایی هم که از رادیو پخش میشه نمیشنویم. یا ولکن لا یفقهون تسبیحهم، همه موجودات مسبح حق هستن اما خودشون نمیدونن که مسبح حق هستن. مثلا همین کفار، همین کافرهایی که جنگ اتمی و ابرقدرت اسم خودشون گذاشتن، اینا همه مثلا میخوان خودشون همه میخوان مظهر اسم غالب و قاهر حق بشن در حقیقت، و خودشون هم بیاختین انکار حق هم میکنن، نمیفهمن اینا. خلاصه مسبح حق هست، خود عرض میکنم اون نمیدونم مارکس و نمیدونم چی چی و اینا،
خودش هم وجودش مسبح حقه، اما نمیدونه. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم، خودشون تسبیح حق مسبح هستن اما نمیدونن که مسبح هستن. اینجوری حالا هر چه هستش، چون دو تا قرائت شده. بله اون قسمت داره، بله که ولیکن لا تفقهون تسبیح هم
خودشون هم ممکنه ندونه، ممکنه از خودشون بدونه
که خود شما هم مسبح هستید اما نمیدانید که اولی بله عمومیتش بیشتره. این تدر هازا ای ما ذکرناه من ان الوجودات کلماتون حمدل اشیاء و تسبیح حال الله تعالی تعریف. اگر چنون چه بدانی این مطالبی که ما گفتیم که عبارت از این معناست که وجودات امکانی همه کلمات حق هستند، اگر این را بدونی حمد اشیا و تسبیح اشیا نسبت به حق تبارک و تعالی هم میفهمی. این کلماتهی الیها ای الال اشیاء توزف. حالا این وجود امکانی یه نسبتی داره به حق که گفته شد و یه نسبتی داره به ماهیت امکانی. این وجودات ممکنات از اون جهت که نسبت به حق دارن کلمات حق هستن و سخن حق هستن، و از اون جهت که نسبت به ماهیات دارن حمد ماهیاته. خود وجود هر موجودی حمد حق است و تسبیح حق است. البته این قول دومیه که از قول اولی یه مقدار بهتره، اما به قول سومی هم نمیرسه. البته که اینجوری بگیم، اگر چنان که کلمات حق تبارک و تعالی که وجودات امکانی باشه، به سوی ماهیات اشیا نسبت بدهی تو همین وجودات امکانی، ایشون فرمودن که کلمات حق هست. از اون نظر که نسبت به حق داره، حق متکلمی به این کلمات و اینها کلماتی هستن که دلالت بر مدلولات الهی میکنن، و همین وجودات ماهیات از اون نظر که نسبتشون به ماهیات بدهیم میشن هم دو تسبیح ماهیات. نسبت این وجودات امکانی به فاعلشون اگر بدیم اینا را کلمات میگیم، و اگر نسبتشون به قابلشون بدیم به اینا هم دو تسبیح میگیم. فوجوداتها کماهی چی دار آقا؟ نه اصطلاح هم نیم. نه چرا؟ یه چیزی نسبت به هزار نسبت پیدا میکنه، ای بیداره. زید هم برادر عمره و هم پدر بکره، عیب داره؟ اشکالی داره؟ درسته. البته عرض کردم حالا نه که ماهیت یه چیزی و این وجود، اما همین اندازه میگه بله انسانو موجودون، وجود انسان یه نسبتی به ماهیت نداره؟ داره. البته حالا ماهیت عارضه بر وجوده، اما به نظر ذهن ما وجود عارضه بر ماهیته، اما اندازه نسبتی که داره. پس وجودات ممکنات و اشیا همینطوری که فوجوداتها کماهی وجوداتها کذالک کلماتها، پس وجودات اشیاء امکانی همینطوری که وجودات اینها هست کلماتشون هم هست. مسوم والکنز المکنون و کانت کلمات و خطابات منهو متعلقتن بالماهیات، و ازا اضیفت الى الماهیات کانت اظهارن منها و شرحن و کشفن لجمالهی و جلاله. و خلاصه هنگامی که نسبت داده بشود وجودات ممکنات به حق تبارک و تعالی، کلی این وجودات امکانی میشن اعراب و اظهار از غیب مسون و کنز مکنون که اسماء و صفات حق باشه. و با این اضافه این وجودات امکانی کلماتی میشن و خطاباتی میشن از حق تبارک و تعالی که تعلق به ماهیات گرفته. مثل این که حق تبارک و تعالی با این کلمات وجودی داره با ماهیات حرف میزنه، مثلا خطاب به ماهیات میکنه. و ازا با البته تسامح در تعبیر، و ازا اضیفت الی الماهیات کانت اظهارا منها و شرحا و کشفا لجماله و جلاله. و هنگامی که نسبت داده بشه وجودات امکانی به ماهیات، همین وجودات اظهاری هستند از ماهیات و شرحی هستند از ماهیات و کشفی هستند از ماهیات و حمد و تسبیح هستند از ماهیات نسبت به جمال و جلال حق. والحمد المتعارف و ایزن شرحون و اظهارون لفضائل المحمود و فوازله. و حالا یک کسی میام میگه وجود زید حمد حق هستش، وجود زید تسبیح حق هستش. ایشون میفرمان که بله، برای که ملاک هم درش هست. والحمد المتعارف و ایزن شرحون و اظهارون لفضائل المحمود و فوازله. حمد معروف هم که ما الحمدلله رب العالمین میگیم، اینم شرح و اظهار فضائل محمود و فوازل محموده. الفضائل و جمع و فضیله و هی کل خصلت ذاتیت کل حیات مثلا، و الفوازل جمع و فاضله و هی المزیت المتعدیت بالغیر کل منعم و الخالق. اینجا یادداشت کردیم. خلاصه فضائل و فوازل حق تبارک و تعالی را شرح میدن. فما ورد فی الکتاب الکریم الالهی من حمد الاشیاء و تسبیحها محمولان علی ما هو حق الحمد و تسبیح و حقیقتهما لا علی مجرد دلالتها به حدوثها او به امکانها علی ان لها مؤثرا کما قال به المتکلمون، که قول اولی باشه. پس اون چه وارد شده است در کتاب کریم الهی که عبارت باشه از این که می‌فرماید اشیا حمد خدا می‌کنند، تسبیح پروردگار می‌کنند، این حمد و تسبیح اشیا که در قرآن وارد شده حملش می‌کنیم بر ما هو حق الحمد و تسبیح و حقیقتهما. تسبیح حقیقی که واقعاً تسبیحه، واقعاً حمده، حق الحمد حقیقت حمد، حق التسبیح حقیقت تسبیح. نه این که حمل بکنیم این حمد و تسبیح را بر مجرد دلالت کردن اشیا با حدوثشون یا با امکانشون بر این که یه مؤثری دارن، چنانچه متکلمین میگن. متکلمین میگن که حمد اشیا و تسبیح اشیا عبارت است از دلالت کردنشون بر این که مؤثری دارن. حالا قول سومی هم بعدن انشاءالله باید ذکر بشه.